که عمران بخونه ولی بعد بیاد بره مثلا سر کلاس ریاضی تدریس بکنه. خب اگر ایشون دوست داشت ریاضی تدریس بکنه باید میرفت رشته دبیری ریاضی دانشگاه تربیت معلم دانشگاه خوارزمی و اونجا هم حدود 34 واحد رشته تربیتی و فن معلمی و روش تدریس و ارزشیابی و موارد مشابه هست که بتونن برن آموزش ببینن و بیان به عنوان یه دبیر متخصص فعالیت بکنن. ما در بحث زبان هم همین داستان رو داریم، یعنی متاسفانه کسانی که فقط زبان بلدن فکر میکنن که میتونن مدرس خوبی برای زبان باشن، ولی کفایت نمیکنه. قطعا مثل همه علوم دیگه نیاز به روش ها و سبک ها و در واقع برنامه های آموزشی لازم داره که برم به سمت کاربردی شدن. ولی این نکته رو من متذکر بشم، یعنی دو تا مطلب رو من بگم، حالا وقت برنامه رو هم زیاد نگیرم. یکی این هست که واقعا من همیشه گفتم که اون هدف مسیر رو تعیین میکنه و متاسفانه چون هدف در آموزش پرورش ما تبدیل شده به کنکور محوری و رسیدن به نتایج و درصدهای کنکوری.
اصلا همین نکته.
بله.
بله اینه که معلمین ما هم متاسفانه تغییر مسیر میدن، یعنی شما ما بهترین معلم رو میارید بعد سر کلاس مثلا دو هفته سه هفته یه ماه با بچه‌ها گفت و شنود کار میکنه، بعد پدر مادرش میان معترض میشن که این خوب نمیتونه تست بزنه. پس معلم شما چی کار داره میکنه سر کلاس؟ ما انتظار داریم که بتونه خوب تست بزنه. ناخودآگاه معلم هم میچرخه به سمت این که خب حالا بیاد بره نکته و تست و کتابای تستی و مسائل مانند اون رو کار بکنه و ما رو از مسیر خارج میکنه. نه فقط تو زبان، تو سایر دروس هم همینطوره. ما خیلی از افراد رو داریم که حالا چه در دانشگاه فارغ التحصیل میشن ولی کاربردی بودن اون چیزی رو که یاد گرفتن رو اصلا بلد نیستن. یه مهندس ماست ولی وقتی وارد فضای کارخونه میشه حاجواج میمونه که اصلا این سیستم و دستگاه ها و آدمایی که اینجا هستن چیکار دارن میکنن، در حالی که حتی شو کارشناسی ارشد و دکترا هم درس خونده ولی حضور و در واقع فعالیت کاربردی در کنارش نداشته. یکی این هست. یکی هم من واقعا از مسئولین هم در آموزش پرورش تقاضا میکنم عاجزانه که طرحهایی که داده میشه بسیار خوبه، کتابایی که تدوین میشه بسیار خوبه، ولی نظارت در مورد اینکه آیا از اینها استفاده میشه در آموزش پرورش یا در کلاس ها تدریس میشه یا نه اصلا وجود نداره. من متاسفانه این خبر بعد رو بگم که ما الان مدارس رو داریم که اصلا بعد از دروس بسیار مفید و مؤثر رو حذف میکنن. مثلا فرض کنید که علوم اجتماعی رو از کتاب بچه ها حذف میکنه، درس نمیدن تو مدرسه. تفکر رسانه‌ای کتاب بسیار قشنگه یه تدریس نمیشه، تفکر کارآفرینی تدریس نمیشه. بعد میان بجاش کلاس نکته و تست ریاضی میذارن، کلاس نکته و تست فیزیک میذارن و جالبتر این که و دردآورتر این که چون نتایجشون در کنکور هم ممکنه موفقیت آمیز باشه مورد تشویق هم قرار میگیرن. یعنی قدردانی میشه از این که شما نتایج کنکورتون خروجی خوبی داشته، در حالی که بعضی از درس‌های بسیار مفید آموزش پرورش فدای این نتیجه گیری های این چنینی شده.
ممنونیم از شما آیه بابک معینفر، کارشناس متخصص آموزش. خداحافظ.
محبت کردید. متشکرم. منم خداحافظ.
زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر میرزاده بی‌نهایت سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. خداحافظ.
خواهش میکنم.
محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش خفن. سید پیغمبران شد احسنت یا بدرالعجم لبک یا شمس العرب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای از تو عالم در عجب ساهای ما یا سینما ای آیه هایت بین ما ما قاری قرآن تو تو حافظ آیین ما ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای از تو عالم در عجب
به موضوع پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم و به دقایق پایانی برنامه بودن 15 دقیقه از وقت برنامه باقی مونده به موضوع کشاورزی بپردازیم و اینکه وزارت بازرگانی بالاخره تشکیل خواهد شد علارغم مخالفت‌های متعددی که در مجلس شورای اسلامی میشد اما وزارت بازرگانی حالا یه ایرادی شورای نگهبان گرفته دوباره برگشته به مجلس تا اون در کمیسیون‌های تخصصی رفع مشکل بشه و وزارت بازرگانی تشکیل بشه. این موضوع حوزه کشاورزی ما رو نگران کرده. نمیتونم بگم طبیعی این ناراحتی چون یه اتفاقاتی در وزارت بازرگانی سابق میافتاد که نمیتونم من بگم همش کردن وزارت بازرگانی بود و یه چالش هایم الان که این دوتا با هم ادغام هستند وجود داره که نمیتونم بگم حالا که ادغام شد خوبه یا بد. یعنی مثل یک کیسه میوه است که در هم میوه توشه نمیتونه میگیم خوبه یا بده. باید در گفتگو با کارشناسان به این قضاوت و داوری برسیم و قضاوت نهایی رو البته با شما مردم ببینیم. جناب مجید موافق قدیری رئیس محترم انجمن صنایع خوراک دام و توگور و آبزیان ایران و از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و جناب آقای جعفر کرمی مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی دو میهمانی هستند که میخوایم دقایقی باشون در این باره گفتگو بکنیم. آقای کرمی سلام بر شما.
سلام، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و مهمان برنامه، همچنین مردم خوب به خصوص کشاورزان زحمتکش ایران و تبریک به مناسبت آغاز هفته وحدت.
سپاسگزارم. جناب موافق قدیری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب راسته همه شنوندگان عزیز و شما کرمی خدمت حضرت عالی و بقیه.
سپاسگزارم. آقای کرمی
در خدمتتون هستم.
میخوام تیتروار بگید، یعنی 1-2-3 این مشکلات به وجود میاد اگر وزارت بازرگانی جداش از وزارت صنعت و تشکیل بشه. همه گذشته وزارت بازرگانی رو میدونن، اینکه چند بار ادغام شده چند بار جدا شده رو میدونن. الان تو شرایط فعلی دوستان حوزه کشاورزی معتقدن که نباید قانون انتزاع کنار میرفت و وظایف به معاونتی در دل وزارت صنعت سپرده میشد.
بله. ببینید بحث وزارت بازرگانی که مطرح میشه، ما اون چیزی که ما رو نگران میکنه این که وزارت بازرگانی ما به صرف تفکرش بحث واردات و به بهانه های مختلف اون هم حالا تنظیم بازار و این موارد توی حوزه کشاورزی باشه که در نهایت لطمه به حوزه کشاورزی و به خصوص تولید کنندگان ما وارد میکنه.
بله.
بحث واردات اگر اشاره به مافیا بخوایم بکنیم، چون که هر شبکه خانواده تبهکار رو با این اسم نامگذاری میکنم، قاعدتا یه شبکه منفوریه که قرار لطمه به جای وارد بکنه. اما اگر بخوایم اشاره بکنیم به بحث واردات سازمان یافته‌ای که قراره از این موضوع برای کشور اتفاق بیفته، یعنی خوب. از راه قانونیش باشه که اون وزارت بازرگانی میشه یا راه‌های غیر قانونی قاچاق. بحث راه‌های قانونی که قرار اتفاق بیفته میتونه هم برای کشور و برای تولید کننده و مصرف کننده ما سودآور باشه، به این شکل که محصولاتی وارد کشور بشه که جدید باشن یا تکنولوژی جدیدی رو به کشورمون وارد بکنه که منفعت برای تولید کننده داشته باشه و یا واقعا باعث تنظیم بازار و قیمت مناسب برای مصرف کننده بشه و یا اینکه به ضرر تولید کننده و مصرف کننده اون تموم بشه. اون بحث این که ما الگوی کشت مناسبی نداشته باشیم، ندونیم چه محصولی توی کشورمون تولید شده و زمانی که تولید کننده ما محصولش رو میخواد به بازار برسونه، از اون طرف واردات قانونی محصولی اتفاق بیفته که لطمه و ضرر اساسی رو به تولید کننده ما بزنه و اینکه خدای نکرده واردات آلوده و خطرناک اتفاق بیفته که برای مصرف کننده ما هم در نهایت ضرر داشته.
بسیار خوب. ببین آقای کریمی، من یک دو سوال کوتاه میپرسم، شما کوتاه پاسخ بدید. کسی که محصولی رو وارد میکنه، آیا جز اینی که به بازارش نگاه میکنه و وارد میکنه، یعنی اگر وارد بکنه بازار نداشته باشه رو دستش میمونه، اینو قبول دارید یا ندارید؟
اینو بله. ببینید،
خب قبول دارید دیگه اینو. اینی که منی که وارد کننده هستم، من نوعی میگم مثلا برم چه میدونم کیس کامپیوتر بیارم مثلا، آیا بله. تو ایران فروش میره من بیارم یا نیارم؟ حتما دو تا چهار تا میکنم، این کارو میکنم دیگه، درسته؟ اینو پس اینی که قبول دارید. خب فرض کنید من میرم برنج هندی وارد میکنم، درسته؟ با چه روی کردی وارد میکنم؟ میگم 2200 مصرف کشوره، مثلا 1.5 تولید میکنیم، مثلا از میگم شاید آمار بیشتر از این باشه، 800 تن ما نیاز داریم، پس این 800 تن من برنج هندی میارم. حالا اگر این 800 تن بشه 1000 تن، ممکنه آقای کرمی و دوستانش میگن آقا اینا اومدن به بازار صدمه بزنن، اما سوال اینجاست که همه که برنج هندی نمیخورن، همه هم برنج ایرانی نمیخورن. من برنج هندی رو میارم ارزونتر برای اخشاری که ضعیفترن، برنج ایرانی هم بمونه برای کسایی که میتونن بخرن. این کجاش میشه مافیا؟ این کجاش میشه ضربه به تولید داخل؟ این اگه ممکنه کوتاه پاسخ بدید.
بله. ببینید الان اتفاقی که توی کشور افتاده، عدم تقسیم درست وظایف بین وزارت خونه ها و یا زیربخش. برای مثال وقتی که قانون انتظار سال 91 اجرایی نمیشه و تمرکز تولید و بازار به یه واحد سپرده نمیشه و بحث داریم که این رو هم جدا بکنیم، قاعدتا ما از تولیدی که توی کشور اتفاق افتاده هیچ اطلاعی نداریم.
خب
در نهایت چه اتفاقی میفته؟ در نهایت زمانی که ما میتونیم کمک بکنیم به عنوان بخش تولید و متولی تولید به این که محصول کشورمون رو توی چند رنج کیفیت یا چند رنج قیمت تولید بکنیم، که اون کسی که نمیتونه برنج هندی بخوره، برنج ایرانی بخوره که قیمت مناسب تری داره و توی یه منطقه تولید شده که میشه رقابت بکنه با برنج هندی. چون معمولا ما انتخاب مردم ما توی بحث محصولات و یا اون چیزی که میخورن بحث قیمته. کسی از غذای بد و با کیفیت بدش نمیاد، یعنی نمیتونیم بگیم که چون که اون فرد برنج ایرانی دوست نداره. قاعدتا همه مردم دوست دارن محصولات ایرانی، چای ایرانی، برنج ایرانی و بقیه محصولات کشاورزی خودمون رو مصرف کنن، چه بسا اینکه با کیفیت ترن، خوش طعم ترن، اما مجبور میشن به خاطر موضوع رقابت و قیمت برن سراغ محصولاتی که وارداتیه. این موضوع مافیایی که حالا اشاره میشه و یا نگران کننده است اینه که این وظایفی که جهاد کشاورزی باید داشته باشه برای اینکه متولی تولید باشه، متاسفانه بازار را از جهاد کشاورزی میگیرن، مدیران جهاد کشاورزی ما رو درگیر میکنن با بحثای امور اراضی، یعنی مدیر جهاد کشاورزی ما که تحصیل کرده رشته تخصصی کشاورزیه، به جای اینکه دغدغش تولید با کیفیت، تولید مناسب، مدیریت مصرف آب و این موارد تو حوزه کشاورزی باشه، باید تمام دغدغش بحثای امور اراضی ساخت و سازهای غیر مجاز باشه، یعنی روی میز اشتوی کمود چند کتاب در رابطه با پرترهای مختلف
داشته باشه. آقای کرمی، گفته شده که با شعار کمبود آب وارد کننده ها دنبال وارداتن. یعنی چی؟
خب ببینید این بحث همین موضوعی که بهش اشاره کردم برمیگرده به اینجا که کار تخصصی و کارشناسی پشت موضوع نیست بح. یعنی ما یه عده دغدغه ای رو مطرح میکنن که به راحتی قابل مدیریت کردنه
بله.
اما این مدیریت نیاز به یه برنامه ریزی منسجم داره، نیاز به دادن یه الگوی کش داره، نیاز به این داره که ظرفیت های کشور، ظرفیت های مناطق مختلف شناسایی بشه، آمار دقیقی از محصولاتی که تو مناطق مختلف قابلیت کش دارن به دست بیاد که این مدیریت بشه. ما به بهونه مصرف آب بخش کشاورزی یا آب مجازی نمیتونیم هیچ محصول رو توی جای ممنوع بکنیم یا
بله.
اجازه کشت ندیم، بلکه فقط باید این رو مدیریت بکنیم و نحوه کشت رو تغییر بدیم.
ممنونم آقای کرمی. آقای موافق قدیری، سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. خب آقای قدیری، من هم در نقد وارد کننده و هم در دفاع از وارد کننده هم موضوعی رو مطرح کردم هم طرح سوال کردم.
بله.
چقدر پاسخ آقای کرمی مبنی بر این که حالا تو حوزه واردات ما به نیت به قصد تنظیم بازار، با اعلام تنظیم بازار داریم بازار رو به هم میریزیم، چقدر به قصد تأمین بازار داریم ورود میکنیم؟ حالا ما که نیت خوانی که بلد نیستیم نمیتونیم این کارم بکنیم.
بله.
اما واقع مسئله اینه که چقدر حوزه واردات ما واقعا نیاز محور رفتار میکنه، چقدر حالا به تعبیر آقای کرمی احتمالا مافیا محور.
من چند تا گزاره خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض میکنم، بعد حالا قضاوتم میذاریم به عهده بالاخره خود حضرت عالی استاد هست.
اختیار دارید خانم.
ببینید تمام کشورهای پیشرفته دنیا را اگر شما بررسی بکنید در حوزه کشاورزی، حالا اگر بخواد در واقع رتبه یکی محصولات کشاورزی دنیا که اگر ایالات متحده آمریکا اگر بررسی کنه، تولید و تجارت زیر نظر یه وزارت خونه.
خب
یعنی وزارت کشاورزی آمریکا متولی هم تولید هم تجارت.
صحیح.
کشورهای دیگه هم اگر بررسی کنید همینه ها خیلی متفاوت نیست، اگر هم جدا باشد باز زیر نظر سیاست‌های کلان بخش تولید قرار میگیره برای اینکه حمایت بکنه تولید کشورشون. اما چند تا نکته رو من قبلا هم بارها عرض کردم، حتما برنامه‌ای خود حضرت عالی هم حضور داشتی.
خواهش می‌کنم.
ببینید شما به وزارت جهاد بپرسید که یا اصلا خود وزارت صنعت معدن تجارت که الان دایی موضوع تنظیم بازار الان به عهده اینا
بله بوده
و مصوب کردن که باید اینها مدیریت بکنن.
بله.
اصلا بپرسید که شما استراتژی تولید، استراتژی واردات، استراتژی صادرات شما چیه؟ ما استراتژی نداریم. شما وقتی استراتژی نداری، برنامه نداری، امروز صبح یه تصمیم میگیری، بعد از ظهر یه تصمیم میگیری، صبح اگر فلان مدیر بگه این کار انجام میشه، اگر فلان مدیر نگه این کار انجام نمیشه. برابر امروز اگر ما میایم تصمیماتی رو در کشورمون میگیریم، یکی از مهمترین دلایلش اینه که استراتژی نداریم. چرا استراتژی نداریم؟ بخاطر اینکه ما تو شرایط عادی نیستیم، تو شرایط تحریم. تو شرایط تحریم هم نمیتونیم تصمیمات بلند مدت و کلام بگیریم. اما برمیگردم به صحبت از مثال. ببینید امروز ما نباید فراموش کنیم بلکه ایران یکی از کشورهایی که تو دنیا اگر برید یک سرچی بکنیم تو کشورهای مطرح، یعنی کشورهای دنیا رو بررسی کنیم، ایران تو سه کشور اول دنیا تو بی‌آبیه و کم آبیه.
خب
من نمیخوام رد بکنم، بالاخره خود ما هم کشاورز هستیم، پدران ما هم کشاورز هستن بودن و الان هم داریم کار کشاورزی میکنیم. اما نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه امروز تولید کننده ما نمیدونه باید چیکار بکنه. شما موضوع گندم رو اگر بخوایم مثال بزنیم، دولت میاد یک روزی، ببینید امروز اینا نکات مهمی ها، دولت میاد کود، سم یا آب یا مالیات، خب اینا رو به کشاورز داره سوبسید میده، بخشش رو داره میده، ولی به خوبی نمیتونه استراتژی تنظیم بکنه.
ببین آقای موافق، چون فرصت کوتاهه میخوام به جان کلام بپرزیم، حالا با همه اینا که شما دارین میگید آقای موافق قدیری، معتقدید که سوء استفاده میشه از این مثلا مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره؟ حالا چطوری
شما میتونید قانون رو طوری بنویسید که من تاجر و بازرگان بتونم ازش استفاده بکنم، میتونم ازش سوء استفاده؟
خب خوب نیست دیگه. آقای کرمی هم همین رو میگن.
ببین امروز ما قانون امتزاج سال 90-92 زمانی که معاونه برایش ابلاغ کرد، همون موقع ما اگر بررسی کنیم همون موقع ما مصاحبه کردیم، بارها گفتیم
درست
تمام ابزارهایی که در اختیار وزارت بود جهات بود قرار داده نشد. ببینم چون قانون انتظار در اختیار جهات بود، اما موضوع مهم سازمان حمایت از مصرف کنندگان بود و زیر نظر وزارت
سرمایه. موافق الان شما موافقید وزارت بازرگانی ایجاد بشه یا نه؟ یک کلمه آره یا نه؟
ببینید من موافق تشکیل وزارت بازرگانی نیستم.
خب نیستید، درست شد، تکلیف روشن شد.
ولی با این روش هم که تو وزارت جهات بودم نیستم.
آخه ببینید آقای موافق، ببین ما قانون انتظار ایجاد کردیم، دو تا وزارتخونه رو با هم یکی کردیم، بازرگانی و سند شد سمت، اون وقت از دلش یه سری وظیفه گرفتیم داریم وزارتخونه دیگه.
ایمان دوباره برگشتیم به 6 سال قبل. اگر من صحبتم همیشه از سیاست‌گذار اقتصادی اینه، اگر ما 6 سال پیش اومدیم وزارت بازرگانی رو جدا کردیم یا معنی قانون انتظار رو دادیم، اون موقع اگر دادیم چرا دادیم، اگر بد بود چرا دادیم، برمیگردیم.
میخوام بگم الان شما قبول دارید که مافیایی تو این حوزه هست که به جای اینکه به نیاز نگاه بکنه میاد کار محصولی رو وارد میکنه و تو سر تولید ما میزنه، اینو قبول دارید؟ اینو
من فکر نمی کنم. یعنی این کلمه مافیا یعنی که شما یک شبکه‌ای دارید که این شبکه حساب شده درش کار میکنه.
خب
من فکر نمی کنم که حداقل اینقدر که ما نهاد نظارتی و بازرسی داریم، اگر ما بخوایم این حرفو بزنیم یعنی به نهاد نظارتی و بازرسی شک داریم. ببینید ما اینگونه نباید، بالاخره امروز وارد کننده نیاز بازار رو میبینه میره وارد میکنه. درسته. اگر بازار نیاز نداره،
خب چرا یه کسی مثل آقای کرمی باید به همچین برداشتی برسه که آقا با این واردات داری کمال تولید میشکنی؟ حالا نمیخواد اون وارد کننده رو مقصر بدونه ها، میگه کاری که تو میکنی کمر تولید رو میشکنه.
سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که تولید کننده ما که اولویت اول کشوره. من اصلا یه جمله دیگه بگم با خیال همه رو راحت بکنم، امروز دولت تولید در بخش کشاورزی اولویت اولش نیست.
خب
شما اگر برنامه های دولت هم اگر ببینید، شما اصلا برنامه شو شما توسعه رو برید بررسی بکنید،
ولی
چند بار به بحث کشاورزی پرداخته شده؟ ببین اینا نکات مهمه.
نه یه میدونم معطوف به برنامه، یه میدونم معطوف به برنامه حرف نزنیم، معطوف به بودجه بگیم. ببینید میخوام عرض بکنم که الان وزارت بازرگانی قرار تشکیل شه، یه عده میگن خدایا تشکیل نشه. چرا؟ به همین دلایلی که آقای کرمی اشاره کردن. خب حالا اگر مافیا قبول ندارید، سوء استفاده این وسط میشه یا نمیشه؟
ببینید به هر حال ما نهادهای نظارتی داریم، نهادهای بازرسی،
یعنی سوء استفاده هم نمیشه.
من میگم اگر قانون رو طوری بنویسیم،
نه اصلا به قانون کار نداشته باشید.
ببینید من میگم اگر قانون رو،
من شرایط موجود میگم آقای مافیا،
شما خب من سوال شما رو دیگه پاسخ میدم.
خواهش
من سوال شما رو دارم. شما امروز اگر قانون انتظار بود میگه سوء استفاده نشد. ببینید مگه
خب من معتقدم اصلا نباید میبود قانون انتظار.
نه خب چرا نبود؟
نه برای که دو تا وزارتخانه رو یکی کردیم که تمرکز ایجاد شه، از دلش این وظیفه گرفتیم دادیم. خب
دیگه امکانات بهش ندادیم. بل. نیرو بهش ندادیم، تخصص بهش ندادیم. یک شب اومدیم این کارو کردیم.
خب معلوم بود که این اتفاق میافتید که معلوم بود همین میشه.
ببینید خب اون موقع ما این هشدارا رو دادیم، همین الانم داریم هشدار. ببین امروز ما میدونستیم وزارت جهاد به هر حال معاونت بازرگانی صنعتی خیلی دوست داره کارهایی رو انجام بده، خیلی دوست داره کمک بکنه، ولی خب امکاناتش دست نداره، یعنی ابزارهای لازم رو نداره. شما یک سازمان دارین، سازمان حمایت از مصرف کنندگان تولید کنندگان، قیمت گذاری دستشه. خب این زیر نظر وزارت جهاد نیست، معاون وزیرش یعنی رئیس سازمان زیر نظر وزارت صنعت و تجارت، یعنی وزیر صنعت بهش میگه چیکار کن چیکار نکن.
درسته.
ببین اینا نکات مهمه که ما ندیدیم. یا مثلا شما تنظیم بازار کشور دبیرش، رئیسش، وزیر صنعت و تجارت، اصلا وزارت جهاد اونجا کاری نیست.
درست.
میان خب بالاخره ما میریم میبینیم بررسی میکنیم. ببین این نکاتی که من به شما عرض میکنم خیلی نکات پیچیده ای نیست. شما اگه بررسی مجدد بکنید ببینید شاید وزارت جهاد خیلی دوست داره شنا کنه، ولی ابزارهایی که با دستش باشه که بتونه خوب شنا بکنه نداره.
ممنونم آقای کرمی، یک دقیقه فرصت هست اگر جمع‌بندی بکنم ممنون میشم.
ببینید بازم من برمیگردم به این موضوع که قاعدتا ما نیاز به این که تجارت داشته باشیم با کشورهای دیگه و بحث این بازار کشاورزی ما مدیریت بشه، قاعدتا بهش نیاز داریم. این که ما بیاییم وزارت بازرگانی رو ایجاد بکنیم، نگرانی ها همه توی بحث وارداته. ای کاش شرایطی فراهم بشه که بحث. واردات در ازای صادرات باشه، یعنی که فقط و فقط بجون که عرض بدیم محصولی وارد بشه، واردات انجام بدیم با عرض خود همون بتونیم صادرات رو انجام بدیم.
ممنونم آقای کرمی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ.
زنده باشین.
زنده باشید. آقای موافق قدیری بی نهایت سپاسگزارم. روز خدا حافظ. الهی آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن. متشکرم که با صبح و گفتگوی امروز که آخرین روز این هفته هم هست در این شبکه رادیویی همراه بودید. به اتفاق همه همکارانم هم عید و بهتون تبریک میگیم پیشا پیش، و هم آرزوی پایان هفته خوب براتون داریم. ارادتمند شما راسخ. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، جا داره یک بار دیگه هفته وحدت رو به یکایک شما سروران عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض بکنیم.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودانه.
گفته بودند هیچ کس حق ندارد به قرآن محمد گوش کند، سحر است، جادوست. ابو جهل و ابو سفیان رفته بودند اطراف خانه پیامبر تا صدای او را که قرآن می‌خواند گوش کنند. نزدیک صبح بود که هوا روشن شده بود، هم دیگر را دیدند. هر کدام دیگری را سرزنش کرد و قرار گذاشتند دیگر این کار را نکنند. فردا سحر باز هم یکدیگر را دیدند و باز هم سرزنش. خودشان قانون خودشان را می‌گذاشتند زیر پا.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
صلی الله علیه.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
هو الحبیب.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
مسخره اش می کردند، می گفتند جادوگر، می گفتند دیوانه. از پشت بام خاک می ریختند روی سرش، ولی از ترس هم چیزهای قیمتیشان را می بردند می دادند دست امین تا برایشان نگه دارد. هر روز که از خانه بیرون می آمد همین آش بود و همین کاسه، زباله و خاک روبه و سنگ و چوب. یک بار هم که شکمبه گوسفند، بد همسایه‌ای بود این ابولهب. ابولهب به غلامش شکمبه شتر داد تا روی محمد بریزد. وقتی محمد در سجده بود غلام این کار را کرد. قضیه به گوش ابوطالب که رسید شمشیرش را کشید و رفت سراغ آنها. گفت هر کدامتان حرفی بزند یا کاری بکند می کشمش. بعد به غلامش دستور داد همان شکمبه ها را به سر و صورت یک یک آنها مالید. غلام ابوطالب مشغول بود و هیچ کدام جرأت حرف زدن نداشتند.
یا نبی، یا نبی نبي سلوا نبي.